بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن داشتیم آیه مبنای دوم از مبانی که درباره منشأ ظهور مطرح شده است انصراف است. صاحب هدایت المسترشدین می فرمایند منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم اطلاق و مقدمات حکمت نیست، بلکه صیغه نهی در هنگام استعمال به لحاظ ارتباطی که بین این صیغه و تحریم برقرار شده است انصراف به طلب ترک لزومی و تحریم دارد. ارتباطی که بین صیغه و تحریم برقرار شده، بله، انصراف به تحریم دارد، بله. اما نقد این مبنا این است که همونطور که در باب اوامر هم عرض کردیم، اگر مراد ایشان از انصراف اطلاق صیغه نهی به طلب ترک لزومی انصراف بدوی باشد که متکیه به کثرت استعمال صیغه نهی در طلب ترک لزومی و یا اکمل دانستن طلب ترک لزومی نسبت به طلب ترک غیر لزومی است، بر فرض که این اکثریت و یا اکملیت را بپذیریم، این نوع از انصراف باعث ظهور نیست و حجیت ندارد. و اما اگر مراد ایشان انصراف مستقر است، این نوع از انصراف منشأ ظهور هست، حجیت دارد، ولی نیاز به کثرت استعمال صیغه نهی در تحریم به حدی دارد که اونس و ارتباط شدیدی میان هیئت نهی و تحریم برقرار شود، به گونه‌ای که استعمال هیئت نهی در کراهت شاذ و نادر باشد. ولی با تحقیق در موارد استعمال
هیئت نهی در شرع در میابیم که کثرت استعمال نهی اگر چه در تحریم اکثر است ولی استعمال آن در کراهت هم کثیر است. کراهت هم کثیر است، لذا نمیتوان انصراف را منشأ ظهور صیغه نهی در تحریم معرفی کرد. مبنای سوم مبنای عقل است، به این معنا که درست است که مستفاده از هیئت نهی در مقام استعمال صیغه نهی توسط نهی کننده تحریم است، ولی استفاده تحریم از این از این صیغه نهی مثل استفاده وجوب از صیغه امر هیچ ربطی به خود این هیئت اطلاقا یا انصرافا ندارد. بلکه لزوم ترک از منهی و عنه را پس از صدور نهی توسط مولا مثل لزوم فعل مأمور به بعد از صدور امر عقل حکم می کند و درک می نماید. یعنی عقل به لحاظ عمل به حق مولویت مولای آمر و ناهی و اداء وظیفه عبودیت و تحصیل ایمنی از عقوبت مولا حکم به لزوم امتثال امر و نهی می کند و می گوید مجرد احتمال لزومی نبودن امر و نهی عذری برای مکلف در راه ترک مأمور به و یا فعل منهی و عنه نیست. ربطی به خود هیئت امر نداره، هیئت امر فقط دلالت دارد بر طلب یا طلب ترک یا طلب فعل، اما این عقل است که وقتی لحاظ میکنه این امر رو مولا صادر کرده، در مقام مولویت صادر کرده که امر به اشتیاق میشه، در مقام مولویت صادر کرده که نهی به اشتیاق میشه، چون ما در گذشته گفتیم شرط صدق امر صدور در مقام مولویت، شرط صدق نهی صدور در مقام مولویت، مولویت این آقا رو لحاظ میکنه، عمل به حق مولویتشو به اعتبار مولویتی که داره لحاظ میکنه، اداء وظیفه عبودیت رو به اعتبار این که این عابد است اون معبود لحاظ میکنه، ایمنی از ترک ایمنی از عقوبتی که ممکنه در ترک باشد به لحاظ ترکی که وجود داره، همه اینا رو لازم کنه. عقل میگه آقا شما مولاد آمده امر کرده باید انجامش بدی، این باید رو عقل میگه به لحاظ این اموری که عرض شد. این نظریه را ابتداءً اصولی محقق مرحوم نائینی و بعد از ایشون ابرز تلامذه محقق نائینی یعنی محقق خویی اختیار کرده اند. اما نقد این مبنا حاصل این نظریه این است که لزوم ترک منهی و عنه را عقل بعد از صدور نهی مولا درک می کند. ما این درک را نمی پذیریم، یعنی ادعای درک را نمی پذیریم، نه اینکه درک می کند و نمی پذیریم، نه، منظور این ادعای درک را نمی پذیریم، چون از دو حالت خارج نیست. یا مراد این بزرگواران از درک لزوم ترک توسط عقل این است که این معنا توسط عقل نظری که کارش درک هر حقیقت دانستنی هست درک می شود، می فهمد، که در این صورت این ادعا ادعای نادرستی است، چون عقل نظری زمانی لزوم ترک یک شیء را درک می کند که قبل از آن ملزم بودن مفسده منهی عنه و اون شیء را درک کرده باشد. بله، خب ملزم بودنش که نمیفهمه که، بله ملزمه بودنش که نمیفهمه، اگر ملزمه بودنش رو بفهمه بلافاصله حکم میکنه، درک میکنه، اما تا ملزمه بودن رو نفهمیده نمیتونه بفهمه. بعد صحبت عقل به ماهو و عقل است، همونطور که درک لزوم فعل توسط عقل نظری متفرع بر درک ملزم بودن مصلحت آن است. و همچنین درک عدم لزوم ترک و کراهت منهی و عنه توسط عقل نظری متوقف بر این است که غیر ملزم بودن مفسده را درک کرده باشد و هیچ شکی نیست که عقل به ماهو عقل راهی به درک ملاکات و مناطات احکام و کیفیت اونها ندارد و بلکه اصل وجود ملاک در احکام را فقط از طریق خود امر و نهی شارع می فهمد. اینجا مستقل عقل نیست آخه. نه در احکام، این احکام اونجا که خب احکام عقلی است و ملازمه شرعی پیش میاد، از طریق ملازمه در درک عقل عملی اون کار انجام میگیره، اونم در مستقلات خصوص مستقلات عقلی درک میکنه. بازم مناطات نیست، بله اونجا درک ملاک نمیکنه، درک مناط نمیکنه، از محموده و بعدم وجود ملازمه و حکم ملازمه میرسه به حکم شرعی. بله. دوم، و یا این که مراد این بزرگواران این است که لزوم ترک عمل توسط عقل عملی که کارش درک شایسته انجام بودن عمل یا شایسته نبودن انجام عمل هست درک می شود. لزوم رو خود عقل عملی درک بکنه، بایسته انجام نبایسته انجام، چون شایسته انجام بودن وقتی که به صورت ملزم بشه میشه بایسته، وقتی به صورت نفیش بشه میشه نبایسته. اگر این مراد باشد، عرض میکنیم حکم عقل به حرمت عدم اطاعت مولا یا حرمت عدم عبودیت او در خصوص موردی متوقف بر آن است که ابتدا عقل نظری مفسده لزومی شیء را درک بکند و اما چنانچه عقل نظری این معنا را در خصوص موردی درک نکند، طبعا عقل عملی هم حکم به بایسته بودن که همون حرمت عدم اطاعت است یا حکم به نبایسته بودن در خصوص اون عمل نمی کند. و چون عرض کردیم که عقل نظری راهی به درک کیفیت ملاکات اشیاء و چگونگی مفسده و مصلحت اونها درک کیفیت ملاکات اشیاء و کیفیت مفسده و مصلحت اونها ندارد، عقل عملی هم حکم به بایسته بودن و لزوم اطاعت و نبایسته بودن و تحریم عدم اطاعت نخواهد کرد.
اینا بحث خود حق مولویت بیان کرده، اینا خود
خب مولویت منافات نداره مولا. احتیاط یه چیز دیگه، احتیاط اینجا جا نداره، مورد نداره اصلا. عقل میگه باید انجامش بدید؟ نه. ببینید میگه آقا نه. ببینید عقل میگه اگر لازم انجامش باید بدی، اینو میگه. میگه اگر عقل اینو درک میکنه میگه آقا اندل مولا راضی به ترک نیست، باید انجام بگیره. یا راضی به ترک هست، نه باید من حکم نمی کنم.
قبل از این که به اینجا برسیم مولا راضی به ترک هست یا نیست، قائل به این هستن که به عنوان حد مولویت عقل حکم کنه که شما نواهی مولا رو به قول مولا یک کاسه همه حرمت بدون که زایه نشه.
نه ببینید بحث حکم عقله، حالا ما میرسیم به بحث حکم عقلا. دنید؟ بله، اونی که الان شما میگی تقریبا به حکم عقلاست که ما خواهیم رسید، که عقلا حکم میکنن به این که مولات هست یا نیست. اگر مولاته باید این کار رو بکنه، مگر این که بگه نکنه، اون موضوعش چه داست. بله بله خب تو نباشه
واضح از اینجا نهایت چیزی که براش میتونه روشن باشه انزجار مولا.
بله اما کیفیت انزجار کیفیت انزجار نمیفهم.
عملی هم که در راستای احکام عقل نظریه وقتی حکم عقل نظری
روشن نمیشه. بله این حکم نمیکنه همه اینا درست. حاصل کلام اینه بنابراین عقل به ما هو عقل مغز کلام رو گفته. چه نظری اون و چه عملی اون. مدرک لزوم فعل در امر یا لزوم ترک در نهی نمیتواند باشه. مبنای چهارم که بحث رو بلکه امروز این بحث تمام بشه حکم عقلا است. به این معنا که منشأ ظهور امر در وجوب و نهی در تحریم هیچ یک از اموری مثل وضع، ظهور یعنی اطلاقات، اینطور ببین اطلاق، انصراف و حکم عقل نیست، بلکه منشأ ظهور در این دو حکم عقلا به واجب و طائع بودن اون کسی است که در مقام مولویت امر و یا نهی را صادر میکند، طلب و یا منعی را صادر میکند. اصطلاح درسترش اینه. به این معنا که عقلا به ما هم عقلا و با در نظر گرفتن مصالح عامه و یا مفاسد عامه‌ای که در انجام یا ترک مأمور به و منهی و عنه هست و حفظ نظام اجتماعی را به همراه دارد، امری را که از شخصی در مقام مولویت صادر شود و یا نهی را که از او در این مقام صادر شود لازم الاطاعه می داند و احتمال غیر حتمی بودن امر و نهی را عذر و بهانه موجه برای ترک مأمور به یا انجام منهی و عن نمی بیند. فرمان آقا الان میگه آقا این که داره در مقام مولویت این طلب رو میکنه، در مقام مولویت این منع رو انجام میده. اگر بنا بشه که خدمت شما عرض بشه هر طلبی و یا منعی که مولا در این مقام ما با اندک چیزی که این احتمال وجود داره که مثلا آقا لزومی نباشه انجام بگیره که لغویت اصلا لازم میاد، مضافاً در اینکه اختلال نظام لازم میاد، مصالح و مفاسد عامه در این که والا توضیحشو بیشتر در بحث امر دادم. این نظریه را حضرت امام در باب منشأ ظهور امر در وجوب مطرح کردن که در ما نحن فی هم قابل اتخاذ است و به نظر میرسد نظریه درست و خالی از ایرادات گذشته باشد. خب اینم نکته سوم اگه اشتباه نکنم. بله بله، مبنای چهارم که در همون جا ما توضیح دادیم و همین را قبول کردیم. اما نکته چهارم ثمره علمی یا عملی اختلاف در منشأ ظهور است. حالا فرق میکنه اصلا اینها یا فرق نمیکنه کدوم مبنا را قبول بکنیم؟ قولو بنده خدا عمرمون رو تلف کردیم. بله چهار مطلب، این طور که در ذهن من چهار مطلب گفتم ظاهرن. بله ببینید چرا، اگه اشتباه نکنم چون اینجا الان نوشتم چهار. خب دیگه همون سومین مطلب منشأ ظهور بود، درسته؟ بله. و چهارمین نکته ثمره بود. حالا دیگه نکته درسته ها؟ ها خب مرحله چه منظور مرحله ما چهارشو اینجا دارم، حالا مرحله شو دیگه مرحله چهارم. بله که تمام بشه این نکته. بله خب مگو بنده خدا دیده بود در یک من این برخورد کردم که خب تقریبا به هر حال مختلفه دیگه، هر کسی با سلیقه خودش، حالا نکتتون نکاتون یا مثلا آقا مطالبون یا خدمت شما عرض مراحلون مقاماتون مختلف چیز میکنه اینها. بعد یه آقایی به من میگفت فلان تقریر آقای فلان معلوم میشه دوره غیر از اونیست که فلان باز نوشته. گفتم چطور؟ گفت در اونجا مثلا مطلب رو گفته هر مرحله تول اولا، حالا اینجا میگه المقام الاول. دلیل برای این میشه که پس متوکنه آه اینا مثل حالا نبود که اساتید بیان همه این مطالب رو حالا به عنوان کلمه مرحله و مقام اینا آین میشستن زحمت میکشیدن خودشون ترتیب میدادن مقام اول درست میکردن مقام دوم درست میکردن واقعا کار میکردن. شما در انصافاً در مدرسه آقای خویی رحمت الله علیه انصافاً شاگردانش خیلی زحمت کشیدن، واقعاً شاگردان آقای خویی به نسبت شاگردان خیلی ها جداً زحمت کش بودن. بله آیه بیانش ایشون خیلی عالی بود. بله اون سکنید به نسبت بیان حضرت امام واقعا درسته، لازم. یعنی ترتیب داشت مباحثی که داره، من نواره ایشون رو گوش کردم، ترتیب خیلی مرتب و در حدود 20-25 دقیقه بیشتر نیست، 20 دقیقه تر من. بله نه اصلا کلن به صورت عربی عرض میکنم خودش مرتب، اما در این حال شاگردانش هم واقعا خیلی کار میکردن در این زمین. نه درسته، ولی خب شاگردانش هم آقای خویی رو تأمین میکردن، نبود که. بله شاگرده آقای خویی رو تأمین میکردن، آقای خویی مونه رو تأمین میکرد، ولی اگه شاگردان نبوده که آقای خویی رو تأمین کنن از این برای اون بر ببرن، بله آقای خویی دستش خالی خالی بود. درست شد آقا؟ خب اما بله مرحله چهارم بحث ثمر است. اختلاف مذکور دارای ثمرات متعددی است که ما در اینجا به دو ثمره علمی فقط اشاره می‌کنیم، ما بقی رو به تحقیق آیون واگذار می‌کنیم. یک، اگر منشأ ظهور خود وضع باشد، یعنی ما در واقع ظهورمون و وضعمون یکی باشد، در اخذ به مدلول نهی یعنی تحریم کافی است قرینه ای در کلام ناهی برخلاف اون وجود نداشته باشد. و اما اگر منشأ ظهور اطلاق باشد علاوه بر عدم قرینه برخلاف، لازم است مولا در مقام بیان باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چون اطلاق دیگه. و اگر منشأ انصراف باشد در حقیقت اطلاق همراه با قرینه صارفه شده و قابل تمسک در موارد مشکوک نیست. و اگر منشأ عقل باشد با ضمیمه ملازمه میان حکم عقل و شرع، به ظاهر که تحریم باشد اخذ می شود و حجیت اون نیاز به امضا یا عدم رد ندارد، لذا فحص از عدم رد دیگه نمیخواد، در صورتی که منشأ حکم عقل باشه. و اگر منشأ ظهور حکم عقلا باشد حجیت این ظهور نیازه به اثبات امضاء شارع یا عدم رد او دارد، ولذا فحص از عدم رد لازم خواهد بود. فحص از عدم رد لازم خواهد بود. دوم، این که در صورتی که منشأ ظهور نهی در تحریم وحدت اون با وضع یا اطلاق باشد، تحریم مدلول لفظی است و به اطلاق آن در جهت نفی اعتبار قیود مشکوکه میتوان استناد کرد. اما اگر منشأ اون انصراف مستقر باشد، خود این قرینه معینه برای مراد است و اطلاق لفظ را زائل می کند. و اگر منشأ عقل یا حکم و ولا باشد، تحریم مدلول لبی خواهد بود و تمسک به اطلاق آن نمیتوان کرد، بلکه باید به قرر متیقن اخذ شود. مرحوم شهید صدر در باب اوامر عرض کردیم چندین ثمره رو برای اختلاف این مبانی مطرح کردن که خب بعضی از اون ثمرات قابل پذیرش، اما بعضش قابل پذیرش نیست، که ما در اونجا بعضی از اونها اشاره کردیم، میتونید مراجعه بکنید یادآوری بشه، و الا خود آقایون زحمت میکشن حتما فرمایشات آقای شهید صدر رو در بحث حدود، اگه اشتباه نکنم حدود 6 7 تا ثمره ایشون ذکر میکنه که بعضی از ثمراتش هم ثمرات عملی، ولو ما بعضی از اون ثمرات رو قبول در گذشته هم نداشتیم، ولی بعضی از اونها قطعا قابل قبول است. این هم از این نکته تا ان شاء الله به نکته بعدی برسیم. الحمدلله رب العالمین.